بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله الاعظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. سلام و صلوات بیکران خداوند متعال بر وجود مقدس حضرت ولی عصر صاحب العصر و زمان صلوات بلندی خط بفرمایید. ماه شریف رجب و زمان پرخیر و برکت این ماه، انشاءالله که برای همه شما سروران، عزاداران و همچنین مجاوران و زائران بارگاه ملکوتی حضرت سیدالکریم علیه السلام مبارک باشد، صلوات بلندی خط کنید. بحث ما درباره سبک زندگی اسلامی حول این محور قرار داشت که حس خوب زندگی را چگونه میتوان تجربه کرد، چرا ما انسانها گاهی از وقتها حس خوب زندگی را تجربه نمی کنیم. در مناسبتها و هفته های پیشین در هر جلسه بحثی و بخشی از این موضوع را با هم مرور کرده ایم و سخن درباره آن گفته ایم. یکی از بحث‌هایی که امشب انشاءالله به آن خواهیم پرداخت این عنوان است که کشف داشته‌های زندگی انسان چگونه است. نکته بسیار مهمی که برای زندگی باید به اون توجه کرد این است که هفته پیش هم عرض کردیم وقتی انسان ها می توانند حس خوب زندگی را تجربه کنند که احساس کنند در زندگی اونها امور و داشته های قابل توجهی وجود داره، ادراک این که من زندگیم برخوردار از نعمتها و داشته‌ها و امکانات لازم برای یک زندگی است، خودش یکی از بحث‌های بسیار مهم در حس خوب زندگی است. کسانی که حس خوب زندگی را تجربه نمی‌کنند، یکی از دلایل آن این است که زندگی خودشون را خالی می‌بینند و تهی می‌بینند. اگر کسی ادراک بکنه و دریابد که زندگی او یک زندگی پر است و بتواند داشته های زندگی خودش را پیدا بکنه، حس خوب زندگی را هم میتواند تجربه بکنه. روایتی از امام صادق علیه السلام است که می فرماین کم من منعم علیه و هو لا یعلم، چه بسا انسان ها که نعمت در زندگی آنها وجود دارد اما آنها از آن خبر ندارند. این پدیده تحت عنوان پدیده داشته های دیده نشده از آن یاد می کنیم. در فرهنگ اسلامی از این حالت با عنوان کفران یاد می شود. شما اصطلاح کفر و کفران را شنیده اید. گاهی از وقتا ممکن است تصور کنید که وقتی که می گویند کسی کافر است، خب یعنی به خدا اعتقاد نداره و اگر کسی بگوید که کفران انجام شده یعنی ناسپاسی، این معنا غلط نیست، اما جالبه بدانید که کفره در ادبیات عرب به معنای پوشاندنه. وقتی که کسی مثلا دانه گیاه را در زمین میکارد و اون را زیر خاک قرار میدهد و پنهان میکنه، عرب به او میگوید کفره، یعنی پنهان کرد. حالا چرا به کسی که خدا را اعتقاد ندارد میگوین کافر؟ به خاطر اینکه اون فرد خدای وجود داشته و خدایی که خالق او هست و همه جا به لطف وجود او هستی دارد، او را نادیده میگیرد. خدای موجود را پنهان میکنه، میگوید تو نیستی. کسانی که کافرن و بی اعتقاد به خدا هستن، یعنی اینکه خدا را پنهان میکنن، و الا خدا که قابل حذف نیست از عالم هستی. خب بحث ما درباره کفر اعتقادی نیست، اما کفران به چه معناست؟ کفران به این معناست که انسانها داشته های زندگیشون را پنهان میکنن، نه عمدن بلکه نمیبینن. وقتی که شما داشته های زندگیتون را پنهان کردید و آن را ندیدید و به حساب نیاوردید، در حقیقت به کفران مبتلا شدیم. کفران فقط به این نیست که شما در حق برادر خودتون، خواهر خودتون، همسر خودتون، فرزند خودتون، همسایه خودتون، در حق دیگران کفران کنید و خوبی‌های آنها را نبینید. گاهی از وقتا ما انسان‌ها کفران می‌کنیم داشته‌های زندگی خودمون را. این نکته بسیار مهمی است. خواهش می‌کنم روی این توجه جدی داشته باشید. کسانی که احساس نارضایتی در زندگی‌هاشون دارن و حس خوبی از زندگی‌های خودشون ندارن، اینها کسانی هستند که نسبت به داشته‌های زندگی خودشون دچار کفرانن. کفران یعنی چی؟ یعنی داشته‌های زندگیشون را میپوشانن، نه تعمدن بلکه توجه به آن ندارن و نادیده میانگارن. این پدیده کفران یا ندیدن داشته های زندگی است. شما تو زندگیاتون داشته های فراوانی دارید. اگر توجه به اونها بکنید، می توانید حس خوب زندگی را تجربه کنید. این حالتی است که وقتی که دیده نمی شود، حس نارضایتی به وجود میاره. اما در برابر این حالت ما حالتی داریم که بهش میگیم شکره. شکر را شما شنیدید و تصوری هم که در ذهن خیلی از شما وجود داره و غلط هم نیست، این است که شکر کردن یعنی مثلا بگوییم الحمدلله رب العالمین. بله، این شکره. یا اگر کسی هدیه‌ای به ما داد، لیوان آبی به ما داد، غذایی به ما داد، کاری و لطفی در حق ما انجام داد، ما بگوییم دست شما درد نکنه، این یعنی تشکر کردن. بله درسته، این معنای تشکر هست. اما خواهش میکنم دقت بفرمایید، شکر معنای اصلی و ریشه‌ای و بنیادینش یعنی آشکار ساختن داشته ها، برجسته کردن داشته ها. آدم شکرگزار چیه؟ چیکار میکنه؟ شما نیکی در حق کسی کردی، تشکر میکنه. وقتی که تشکر میکنه، اون خوبی شما را داره برجسته میکنه، خوبی شما را داره اعلام میکنه، اعلام خوبی. فلانی در حق من خوبی کرد، فلانی در حق من لطف کرد. این اعلان یعنی من دارم میبینم خوبی تو را. این قضیه شکر است. ما خوب خواهش میکنم در بحث حس خوب زندگی به این نکته دقت بفرمایید. ما دو تیپ آدم داریم. یک تیپ اون آدم‌هایی هستند که حس خوب زندگی را تجربه نمی‌کنند و اونها کسانی هستند که داشته‌های زندگی خودشان را پنهان می‌کنند و نمی‌بینند. دارند اما نمی‌بینند. دارند اما از اون لذت نمی‌برند. اینها انسان‌هایی هستند که کفرانگر هستند، نه نسبت به دیگران، بلکه نسبت به خودشون کفران دارند. داشته‌های خودشون را نمی‌بینند. تیپ دیگری از افراد داریم که بهشون میگیم انسان‌های شکور به اصطلاح دینی. شکورها کیا هستن؟ اونهایی که داشته‌های زندگیشون را برجسته می‌کنن، می‌فهمن، قدرت درک داشته‌های زندگی خودشون را دارن. اینها انسان‌های شکورن. شکور یعنی چی؟ نه به معنای اینکه صرفاً از کسی دیگری قدردانی می‌کنه. در گام نخست انسان شکور اعلام می کند که من داشته های زندگی خودم را می دانم چیست. اعلام می کنه. این نکته بسیار مهمیه. اعلان این که من در زندگیم داشته ها و امکانات فراوانی وجود دارد، این خودش یک مسئله بسیار بزرگیه. ما توی جامعهمون قدردانی و تشکر کم هست، اما عزیزان من کمتر از اون شکر و آشکارسازی داشته های خودمونه. یعنی من اصلا نمیدانم چی در زندگیم دارم. همیشه نق، همیشه احساس محرومیت، همیشه احساس فقر، همیشه تبل نداشتن و احساس محرومیت را به اصطلاح به صدا در آوردن. حال ما اینه. کسانی که اهل کفران باشند طبیعتاً نمی توانند حس خوب زندگی را کشف بکنند و به دست بیارند. من هفته پیش بحثی را عرض کردم در همین رابطه تحت عنوان این که چکلیست داشته های ما چیست. هر کدام از عزیزان نبودند در این جلسه، می توانند مراجعه کنند به کانالی که خود حرم داره، در اونجا صوت هفته پیش هست، گوش بکنن. بحث امشب من اون نیست. گفتیم انسان‌ها یه چکلیستی دارن که زندگیشون را با اون مقایسه میکنن. این چکلیست چیست؟ هفته پیش در مورد اون سخن گفتیم. اما راه دوم برای اینکه انسان‌ها بتوانن داشته‌های زندگی خودشون را به دست بیارن و حس خوب زندگی را تجربه بکنن چیست؟ امشب موضوع اصلی بحث بنده اینه. یعنی چه کار می شود کرد که انسانها از این حالت کفران نسبت به خودشون و ندیدن داشته های خودشون خارج بشن؟ تعبیر امام صادق علیه السلام را یادتون هست، چند دقیقه پیش عرض کردم. حضرت می فرماین چه بسا انسانهایی که پر از نعمتن و هو لا یعلم، ولی خودشون خبر ندارن. چه کار باید کرد که اینها را خبردار کرد، مطلع کرد؟ من میخواهم بدانم چگونه میتوانم داشته های زندگی خودم را ببینم و آنها را بهش توجه پیدا بکنم. خب از این عامل من تحت عنوان کشف یاد می کنم، کشف داشته های زندگی. خواهشم این است که برای این بحث عنوان کشف را تو ذهنتون بسپارید. شما همتون باید کاشف ذخیره ها و داشته های زندگی خودتون باشید. کاشف یعنی چی؟ ما یه کاشف الکل داریم، راضی. کاشف مثلا میگن سرزمین امریکا، کریستوف کولوم، که ظاهرن قبل از اون البته سرزمین امریکا توسط دیگرانی که ظاهرن مسلمان هم بودن کشف شده بوده. این غربی ها خب بعدن اومدن به اسم خودشون تمام کردن. کاشف مثلا فلان مولکول، کاشف فلان روش. کاشف یعنی چی؟ کشف یعنی پرده برداشتن. آدم های دانشمند چه کار می کنن؟ دانشمندان خلق نمی کنن چیزی را، نمی آفرینن چیزی را. آنچه را که در طبیعت وجود دارد کشف میکنند، یعنی پرده اون را بر میدارند. عزیزان من، ما در عالم صنعت کاشف داریم، کشفیات زیادی صورت گرفته، زندگی های مادی ما را تغییر داده، اما من میخوام امشب از کاشف درون خود با شما سخن بگویم. هر کدام از من و شما باید یک کاشف داشته های زندگی خودمون باشیم. این کاشف بودن را دیگران نمیتوانن انجام بدن. رازی میتواند الکل را کشف بکنه، دیگران میتوانند مثلا فلان روش درمان را کشف بکنن و ما را از بیماری و مرگ نجات بدن. یک نفر این کار را بکنه برای بقیه کافیه، کمک میکنه. اما خوب دقت کنید، آنچه که مربوط به زندگی ماست، من و شما باید اون را کشف کنیم. این جمله مهم را به یاد بسپارید که هر کدام از من و شما باید کاشف زندگی خودمون باشیم، داشته های زندگی خودمون را پیدا بکنیم، داشته هایی که وجود داره. دیدید برخی از افراد را بهشون میگن فلانی کوررنگی داره. کوررنگی یعنی چی؟ یعنی رنگ ها را خوب نمیتونه تشخیص بده. این کوررنگیه. ما انسان ها دوچار پدیده کورنعمتی هم هستیم. کورنعمتی یعنی چی؟ یعنی داشته و نعمت در زندگی ما وجود دارد اما آن را نمی‌بینیم. این احتیاج به کشف داره. انشاءالله که چشم‌های ما نابینا نشده باشه. اگر چشم‌های خودمون را تقویت کنیم، می‌توانیم حس خوب زندگی را تجربه کنیم. چرا؟ چون داشته های زندگیمون را پیدا میکنیم. چرا ما انسان ها باید زندگی هامون پر از گنج باشد اما من احساس فقر و محرومیت بکنم و حس خوب زندگی را تجربه نکنم؟ عزیزان من، سروران من، ما چقدر تو زندگی هامون مبتلا هستیم به این حالت. یک خصیصه ای وجود داره بین ما انسان ها گاهی از وقت ها و اون این است که فقط دوست داریم مانند مگس روی جنبه های منفی بنشینیم. انشاءالله که در این مجلس چنین کسی وجود نداره، اما اجازه بدید من یک کمی صریح‌تر این را بیان بکنم. بعضیا شخصیتشون شخصیت منفی گراست. یعنی چی منفی گرا؟ شما دیدید گاهی وقتا ما تو زندگیمون یه وسایل کوچیکی داریم بهش میگیم آهن ربا. آهن ربا کارش چیه؟ ربایش میکند آهن را. یا فلزیاب میگیم، فلزیاب. فلزیاب کارش چیه؟ فلز را پیدا میکنه. اما دقت بفرمایید، همیشه زندگی های ما، امکانات زندگی من و شما فلز نیست. گاهی وقتا ممکن است شما یک چیز ارزشمندی داشته باشید از جنس فلز نباشه. خب بعد چطوری میخواید پیداش بکنید اگر فقط وسیله شما فلز باشه، فلزیاب باشه یا آهنربا باشه؟ قابل کشف نیست. برخی از ما انسانها فقط نقاط منفی را میبینیم. این شخصیت، شخصیت منفی است. از کوزه برون تراود آنچه دروست. خودمون را تست کنیم. اگر فقط بدبختی و محرومیت دیدیم، باید شک بکنیم به این عینکایی که به چشم زدیم. گاهی وقتا عینکایی که ما میزنیم اونقدر کثیف و آلوده است که هیچ چیز خوبی را پیدا نمی کنیم. آدمای خوب را نمی بینیم، اشیاء خوب را نمی بینیم. باید چشمها را شست، جور دیگر باید نگاه کرد. اما برخی از شخصیت‌ها شخصیت‌هایی هستند که وجودشان مثبته. هر چه به آنها عرضه می‌کنید با نگاه مثبت به اون نگاه می‌کنند. این نکته بسیار مهمی است. انسان‌هایی که کاشف داشته‌های زندگی خودشان هستند چنین ویژگی دارند. یک روایتی بخونم بد نیست. این روایت در مورد موضوعات خانوادگی است. وجود مقدس پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم درباره بحث‌های خانوادگی نکته ظریف و جالبی دارند. می‌فرمایند که لا یفرک مؤمن مؤمنتن. خوب دقت کنید، این مال ما آقایونه، خطاب به مرد هاست. هیچ مردی همسر مؤمنه خودش را بغضش را به دل نگیره، بغض خودش را به دل نگیره، یعنی عصبانی نشه. خب ممکنه شما بگید همسر من بد اخلاقه، نمیدونم اذیت میکنه، فلان کار را انجام میده. پیامبر اکرم مثلا نعوذن بالله، حالا برخی تو ذهنشون هست، دلش خوشه، مثلا همسر خوبی خودشون داشتن، فکر میکنن بقیه مردم هم اینطوری، همسر من هزار و یک بدبختی سر من آورده. اما ببینید وجود نازنین پیامبر اسلام چه گفتن. این که من مکرر در این جلسه های سبک زندگی عرض کردم، دین اسلام دین زندگی است. به خاطر همینه لا یفرک مؤمن مؤمنتن، هیچ انسان مؤمنی همسر مؤمنه خودش را مورد بغض قرار نده، مورد نفرت قرار ندهد. چرا؟ ان کر همنها خلقا رضی منها آخر. نمیفهمد همسرتون همه چیش تمومه. میگه اگر یه اخلاقی ازش میبینی که بد است، بگرد اخلاق خوبش هم پیدا کن، به خاطر اون دوستش داشته باش و راضی باشید از هم دیگه. بعضیا فقط نقاط منفی میبینن، اینها نمیتونن کاشف داشته های زندگیشون باشن. همسرهای ما توی زندگی همون نعمتهای ما هستن. نعمتن یعنی مانند مثلا صدیقه طاهره سلام الله علیها معصومن؟ نه، مگر پسندیده معصومه که همسرش هم باید معصوم باشه؟ نه، من معصومم نه همسر من معصومه. اما پیامبر اکرم میفرماید اگر یه اخلاق بدی داره، انکار نمیکنن پیامبر اکرم، بله اخلاق بد داره، اما بگرد دو تا اخلاق خوب دیگه هم داره، به اون توجه کن. این یعنی کاشف داشته های زندگی بودن. عزیزان من، حس خوب زندگی را وقتی من و شما میتوانیم تجربه کنیم که کاشف داشته های خوب زندگیمون باشیم. فرزندمون بد اخلاقی میکنه، به ویژه در سن جوانی و نوجوانی، این فرزند ممکن است که ناسازگاری نسبت به والدین داشته باشه. بله هست، همه شما اونایی که حالا ازدواج کردید فرزند دارید میفهمید من چی میگم. من خودم فرزند دارم، میفهمم. اما آیا فرزندان ما همه جنبه هاشون تیره و تاره؟ همه وجودشون همون نکته بدی است که من و شما میبینیم، یا نکته های مثبتی هم دارن در زندگی هاشون؟ شناختن و یافتن نکته های مثبت، یعنی فرزند شما نکته مثبتی هم در وجودش هست، یعنی کاشف داشته های زندگی خودتون باشی. این خیلی خیلی مهمه. چه چیزهایی در زندگی ما وجود دارد و ما از آنها خبر نداریم؟ کاشفگری خصیصه انسانهایی است که میتونن زندگی خوب را تجربه کنن. بر اساس همین دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از همینجا که رفتید خانم و آقا، البته این دستور اختصاص به فقط آقایون نداره، خانوما هم میتونن اینطوری باشن، اختصاص به آقایون نسبت به خانومهاشون هم نداره، والدین نسبت به فرزندانشون. بنویسید از چه چیزهای همسرتون یا فرزندتون خوشتون نمیاد. این یعنی نداشته ها، یعنی محرومیت ها. اما بگردید توی وجود اون نکات مثبتش رو هم پیدا کنید، اون راه ها رو هم بنویسید. اون موقع میبینید قصه اونقدر هم تلخ نیست. این دستور پیامبر اکرم است. نمیگم به خاطر اینکه حضرت دستور داده ان این کارو بکنید، عرضم این نیست. من خیلی با ادبیات دستوری تو اینجا نمیخوام صحبت کنم. ببینید کدام یکی از این دو تا قشنگ‌تره. میخواهید همش با عینک تیره و تار بدبختی های خودمون و همسرمون و خانوادمون و زندگیمون را ببینیم، یا می شود جنبه های مثبت را هم دید. انسان های موفق کسانی هستند که کاشف جنبه های مثبت توی زندگی هاشون هستند. این یک هنر بزرگه. حالا چه کار میتونیم بکنیم؟ چه روشی به ما کمک میکند که بتوانیم داشته های زندگیمون را بهتر ببینیم؟ من شاید امشب دو نکته آماده کرده بودم به عنوان روش عرض بکنم، اما شاید بیشتر به یک روش نرسم و بعد اون را میگذاریم حالا برای برنامه ها و جلسات آینده اگر توفیقی بود. نکته اول روش مقایسه است. مقایسه کارش شناخت دادن به انسان هاست. شما دو چیز را که با هم مقایسه می کنید می توانید به شناخت برسید. یک نوع مقایسه ما داریم تحت عنوان مقایسه نزولی، یعنی انسان ها زندگی خودشون را با سطح پایین خودشون مقایسه بکنن. چه اتفاقی خواهد افتاد در این مقایسه نزولی؟ اون چیزهای مثبت و برجسته و نعمتهایی که در زندگی شما وجود داره شما اون را میتونید کشف بکنید با مقایسه نزولی. ما منتها معمولا چی کار میکنیم؟ ما معمولا مقایسه صعودی انجام میدیم. مقایسه صعودی بدیهای زندگی ما را برجسته میکنه. اختیار در دست من و شماست. شما خانم محترم، شما آقای محترم، شما جوان عزیز، هم میتونی از مقایسه سعودی استفاده کنی، بدبختی ها رو ببینی، و هم میتوانی از مقایسه نزولی استفاده کنی و به وسیله این مقایسه داشته های زندگی خودت را کشف کنی. دقت کنید، صحبت من در این نیست که نداشته ها و محرومیت های زندگی را باید انکار کرد. هرگز. این جمله را از من به یادگار داشته باشید. با شجاعت بپذیرید که در زندگی شما برخی از نقاطش محرومیت وجود داره. در برخی از چیزها ما محرومیت داریم. شجاعت داشته باشید در پذیرشش. نباید انسان را ترس داشته باشن. بله، من شجاعانه اعلام می کنم که در برخی از چیزها توی زندگی محرومیت دارم. اما نکته بسیار مهم و اساسی این است که من توان اون را داشته باشم که جنبه های مثبت زندگی خودم را هم کشف کنم. با چه وسیله؟ روش مقایسه نزولی. دانشمندان غربی اخیراً، حالا یعنی در همین 40-50 سال اخیر، 50-60 سال اخیر یا یک قرن اخیر، به این نکته دست یافتند. میگن انسان ها میتونن با مقایسه نزولی داشته های زندگی خودشون را پیدا کنن. اما سروران من و شما که امیر مؤمنانمون امیر المؤمنین علیه السلام بیش از 1440 سال پیش این روش را به ما یاد داده، چرا من از شما ازش استفاده نمی کنم؟ این نکته ای که من جلسات قبل هم مکرر عرض می کردم، کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی به انسان ها می دهد؟ امام علی علیه السلام در نامه 69 نهج البلاغه به یکی از کارگزاران خودشون نکته ای دارن. در نامه طولانیه، یک قسمتش این است: و اکثر ان تنظر الى من فضلت علیه. زیاد این کارو بکن که نگاه تو به پایین دست خودت باشه. چرا؟ نگاه به پایین دست بکنم که ما وقتی که این حرفو میزنیم میگم خب نگاه به پایین دست بکنیم یعنی توقف بکنیم، حرکت نکنیم، پیشرفت نکنیم. نه، نکته مهم مقایسه نزولی این است که حضرت علی علیه السلام به زیبایی می فرمایند و اکثر ان تنظر الى من فضلت علی فان ذلک من ابواب شکر. شکر گفتیم یعنی چی؟ یعنی کشف داشته ها. انسان هایی که خصیصه شکور بودن دارن، یعنی کاشف داشته هان. با چه روشی کشف کنیم داشته های زندگیمون را؟ 1400 سال پیش امیرالمؤمنین برای ما گفته این را. این مکتبی که زندگی ساز است، و اکثر انتنظر الى من فضلت علی، نگاه کنید به پایین دست های خودتون. یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در روایتی میفرمایند، روایت مفصل دو برابر این بخشی است که من میخوانم، اما این قسمتش من فقط مورد نظر هست و عرض میکنم به جهت اینکه وقت میخوام در اون صرف جویی بشه، ولی اصل روایت خیلی روایت جالب و شگفت انگیزی است. حضرت میفهمن که من نظره، اصلا دستور هم نمیدن، نشان ما میدن، انتخاب با شماست. من نظره فی دنیا الا من هو دونه، هر کسی در امور دنیوی نگاه بکنه به کی؟ الا من هو دونه، به اونایی که پایین دست خودشون هستن. فحمد الله علی ما فضل الله به علی، و خدا را ستایش بگوید به خاطر اون نعمتهایی که به او داده است. این آدم را پیامبر می فرمایند کتب الله شاکرن صابرا. جالبه، می فرمایند هم شاکر هم صابر. شاکر یعنی چی؟ یعنی تو کشف میتونی بکنی به وسیله این روش داشته های زندگیت را. صابر یعنی چی؟ خیلی جالبه، وقتی که کسی مقایسه نزولی میکنه با سطح پایین تر خودش را مقایسه میکنه، داشته های زندگیش که پیدا میشه یک طرف، نکته مهمتر این که نسبت به نداشته ها و محرومیت های زندگیش هم صبر و تحملش افزایش پیدا میکنه. چه جالب، کجا شما پیدا میکنید این حرف را به این زیبایی؟ با یک روش نبی مکرم اسلام میفرمایند تو میتونی هم کاری بکنی که حس خوب توی زندگیت پیدا بکنی، یعنی شکر برسی. شکر یعنی چی؟ یعنی کاشف داشته های زندگیت. و هم صبر و قدرت تحملت افزایش پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه من و شما وقتی که تمرکزمون میرود روی نداشته های زندگیمون فقط و هیچ نقطه مثبتی نمیبینیم، به اصطلاح تحملمون تاق میشه و تاب نمیتونیم بیاریم، بیتاب میشیم، قدرت تحمل خودمون از دست میدیم. اما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که خیلی خوب، حالا من 3 تا چیز توی زندگیم ندارم، 4 تا چیز دارم. 4 تا چیز ندارم، 3 تا نکته مثبت هم دارم. اینا رو کنار هم که میگذاریم میبینیم اوضاع اونقدرم که من در آغاز فکر میکنم سخت نیست. قدرت تحمل انسان ها هم میره بالا. کجا شما پیدا میکنید در مکتب تفکر از کنم که غربی امروز که با یک روش 2 تا خصیصه مهم را بتونه برای زندگی های ما به دست بیاره؟ مقایسه، مقایسه نزولی. من حالا روایت را، روایت دیگری بود نمیخونم و فقط به یک دعایی اشاره میکنم و بحث امشب را تمام میکنم. خب ما در ماهای مهمی قرار گرفتیم، ماه رجب و بعد هم ماه شعبان و بعد هم ماه مبارک رمضان. در ماه مبارک رمضان شبهای قدر یه دعای طولانی داریم که همه میخونین در شبهای قدر. دعا چیه؟ دعای جوشن کبیره. من امشب میخوام از جوشن صغیرش براتون بگم، دعای جوشن صغیر. شاید تا به حال نشنیده اید. دعای جوشن صغیر یه دعاییست که امام سجاد علیه السلام دارن، و جالب این دعا، دعای مقایسه نزولیه و دعای انسانهای شاکره. من اگر پیدا بکنم قطعاتی از این رو براتون میخونم، اشاره میکنم فقط. و اون این که بدانید دعای جوشن صغیر را اگر توجه بهش بکنید و بخوانید، دعای خیلی بلندی هم نیست، این صغیرشه، میگفت اون اکبرشونه این اصغرشونه. این دعا دعای جوشن صغیره، خیلی دعای طولانی هم نیست. در این دعا قطعاتی وجود داره که امام سجاد علیه السلام بیان میکنن و بعد خدا را شکر میکنن. روششون روش همین مقایسه نزولیه، یعنی مقایسه میکنن خودشون را با کسانی که در وضعیت پایین تری قرار دارن. حدوداً عرض کنم که اگر اشتباه نکنم حدود 15-16 تا نکته در این دعا وجود داره که حضرت اونجا بیانگر هستن. حالا الان عرض کنم که من نتوانستم متن دعا را اون تکش را پیدا کنم، اما در این دعای جوشن صغیر امام سجاد علیه السلام میان یه قطعه بیان میکنن، بعد خدا را سپاس میگوین، میگن خدایا من تو را سپاس میگویم به خاطر این داشته هایی که به من داده ای. دعای جوشن صغیر را نمیخواد فقط عربیش را بخونید و با حالی که مثلا مداحان محترم برامون میخونن، باز کنید رفتید خونه به اندازه‌ای که حالشو دارید وقتشو دارید نگاه کنید فقط ترجمه اون را ببینید امام چی فرمودن. دعای جوشن صغیر در مفاتیح هست، حالا به حمد الله این گوشی ها هم که مفاتیح و اینا توش هست، ما همچنین که گوشی ها میتونه ابزار فساد باشه و انشاءالله خدا نجات بده جوانهای ما را از این گوشی های فاسد، این گوشی ها چیزهای بابرکتی هم توشون میتونه باشه، قرآن باشه، مفاتیح میتونه توش باشه. دعای جوشن صغیر را توی اعمال پیدا بکنید، سرچ کنید، جستجو کنید، براتون میاره. اگر وقتی پیدا کردید این دعا را مطالعه کنید، دعاییست که از روش مقایسه امام علیه السلام استفاده کردن و داشته های زندگی را برای ما بیان نمودن. من عرضم را جمع بکنم، خلاصه کنم. چی بود بحث ما و سخن ما؟ بحث ما این بود که کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی ارائه کرده است؟ چرا من حس خوب زندگی را تجربه نمی کنم؟ در پاسخ به این پرسش امشب آنچه که بیان کردیم این بود که آدم‌هایی که برجسته کننده داشته‌های خودشون هستند میتونن حس خوب زندگی را تجربه کنن. انسان‌هایی که کاشف داشته‌های زندگی خودشون هستند میتونن حس خوب زندگی را تجربه بکنن. ببینن خوبی‌های دیگران را. خوبی دیگران یعنی خوبی زندگی من. اگر همسر من خوبی داره یعنی مال زندگی منه. اگر عرض کنم که فرزند من خوبی داره مال منه. چطور وقتی که بدی دارن نمیگوییم بدی همسر است من چرا ناراحت باشم، بدی میکنه من ناراحت میشم. خب خوبی هایی هم که داره من رو خوشحال میکنه، داشته های زندگی منه. این نکته رو که بسیار مهمیه. من اجازه بدید یه خاطره یادم آمد خیلی کوتاه عرض بکنم. این خاطره را من با یک واسطه از عروس مقام معظم رهبری شنیدم، یه آقای نقل میکرد که از خود عروس مقام معظم رهبری شنیده بودن. میگفته بودن توی خونه وقتی که ایشون هستن ما هر کار کوچیکی میکنیم، مثال زده بود، گفته مثلا یه لیوان من بر میدارم میبرم تو آشپزخونه، ایشون پا میشه میاد تو آشپزخونه میگه تشکر میکنم از شما، میگه آخه من کاری نکردم که، یه لیوان. میگه بله این لیوان اگه بر نمیداشتید کی باید این کارو میکرد، همه خونه به هم میریخت. به خاطر یک کار حتی کوچک ببینیم داشته های زندگیمون رو، این حس خوب به انسان ها میده. و در برابر اگر انسان ها به اون حالت کفران برسن، کفران یعنی داشته های زندگی خودش روش خاک بریزه، نبینه، پرده بکشه، نمیتونه حس خوب زندگی را تجربه بکنه. خداوندا به برکت قرآنت و به برکت اهل بیت علیهم السلام قسمت می‌دهیم به همه ما توفیق درک نعمت‌ها و فضائل خودت را عنایت بفرما. خدایا چشم‌های ما را به روی خوبی‌ها و داشته‌های زندگیمان بکشای. خدایا نداشته‌ها و محرومیت‌های زندگیمان را به لطف و عنایت خودت جبران بفرما. خداوندا بر این ملت، بر این کشور و بر این ملت بسیار شریف باران رحمت خودت را نازل بفرما. خدایا کید دشمنان را به خودشان برگردان. خدایا جوانهای ما را، نسل جدید ما را، مردم ما را از شر بلاهای آخر زمان به ویژه فضای مجازی نجات عنایت بفرما. به اسمت زهرای اطهر قسمت می دهیم که دختران ما را عفاف و حیا بهشون عنایت بفرما. خدایا به حق اهل بیت قسمت می دهیم جوانان ما را در هر کجا که هستن از جمیع بلیات مسون و محفوظ بدار. خدمتگزاران به این کشور را در هر کجا که هستن به ویژه مقام معظم رهبری را بر تعییداتشان بیفزای. رزمندگان اسلام را در هر کجای جهان که علیه کفر و ظلم و طاغوت مبارزه می کنن نصرت عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.